کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. در دو شب گذشته توفیق بود بحث معرفت رو، معرفت اون چیزی که خدای متعال اون رو نزد ما معروف قرار داده راجع به این گفتگو کردیم. دانستیم که خدای متعال به ما عقل مرحمت کردن، این عقل تشخیص میده خودش مستقلن و نوریست که همه اعمال ما رو، حتی تفکر ما رو هم میتونه تحت نظر قرار بده و بگه آیا من فکر خوبی کردم یا نه. این عقل حجت نور معصوم خطا نمی کنه و از همین بابه که به من قرآن مکرر میگه افلا تعقلون، آیا عقل نمی کنید؟ معنیش اینه که اگه عقل بکنی میفهمی. این بحث رو به این جهت وارد شدیم که اون کسانی که در لشکر عمر سعد ملعون بودن، اینا ظاهر دینی داشتن و دین رو به ظاهر مراعات میکردن، اما معرفت درشون نبود، عقل کردن درشون نبود، تدبر درشون نبود. به مناسبت آیه‌ای که تلاوت شد اینها عرض شد. نکته‌ای رو که دیشب اشاره داشتیم این بود که اون چیزی که خدای متعال حجت قرار میدن و اون چیزی رو که در واقع قرار است از ما روز قیامت سوال بشه، بازخواست بشه، مطلب باید کاملا روشن باشه، مثل روز باید روشن باشه برای کسی که قرار است روز قیامت جواب بده. اگر یه نفر برای او مثلا پیامبر شناخته شده نباشه، روز قیامت نمیتونن به اون بگن چرا به پیغمبر ایمان نیاوردی. اگر کسی براش پیامبر 95% مطلب جا افتاده باشه، 5% شک داره، شک واقعی داره فرض کنید، این نباید ایمان بیاره. چرا؟ چون اگه این مدل رو شما توصیه میکنی، هر کس که مرید میشه و در مقابل کسی زمین گیر میشه از همین جنس دیگه، میگه به نظر میاد که این آقا خیلی عجیب غریبه، چیزایی که تو ذهن منه میگه، نکاتی رو گفته کسی نگفته و مثلا نظاری این حرف. نه نه، امر الهی امر روشنه. قرآن خدای متعال، قرآن، فرقان، بصائر، تبیان، نور، این همش حکایت از روشنی داره. کار خدا ابهام نداره. اون چیزی که خدای متعال میخوان احتجاج کنن و از من بخوان، این درصدی نیست، باید کامل باشه. لذا عقل حجیتش این گونه است. توجه بفرمایید، اگر یه جایی عقل من نرسید، نتوانست قضاوت کند که این حق است یا باطل، خب من اطلاعات لازم رو ندارم، نور عقلم اونجا رو برای من روشن نمی‌کنه، لذا حکمم نمیدم. اگه دو نفر آمدن پیش شما اختلاف داشتن، شما پس از شنیدن حرف هر دو نتونستین به نتیجه برسین، طرف گفت آقا ما 10 ساعت وقت صرف کردیم، بالاخره بگین حق با کیه، شما نمیتونید به خاطر فشار طرف که ده ساعت وقت گذاشتیم به دروغ حکم بدین. میگین آقا مطلب برای من هنوز روشن نشده. خب روشن نشده دیگه. لذا در قضاوت تو دین ما از ما نخواستن، از قاضی نخواستن وقتی مطلب برای تو روشن شد بگو این محکومه این حق داره، نه، گفتن این شواهد رو باید داشته باشه، این دلایل و بینات رو باید داشته باشه، اگه این بود حکم مال اون میشه، اگه این بود مال اون میشه، ولو اینکه اون طرف به دروغ قسم خورده باشه یا شاهدان دروغین آورده باشه، درسته، و اون غریبه باشه و شاهد نداشته باشه. روز قیامت معلوم میشه چی به چی. این برای اینکه کار قضاوت پیش بره. لذا نگفتن مثلا با یه ذکری، با یه وردی ما راه پیدا کنیم به درون افراد، هم چیزی ما نداریم، چون امر جامعه باید پیش بره. قضاوت دستورالعملی داره، قواعدی داره، ضوابط داره، فقها میدانن، قضات میدانن، طبق اون عمل میکنن. خب این حجت درونی است. فرمود حضرت که ان لله علی الناس حجتین، خدای متعال برای خدای متعال دو تا حجت است بر مردم، یکیش حجت باطنه که عقل، یکی حجت ظاهره که فرستادگان الهی هست. ما از این روایت انتظار اینو داریم که حجج الهیه و فرستادگان الهی امرشون و خودشون در نزد مردم شناخته شده و معروف باشن، نه اینکه یه آدمی باشه بگیم حالا فعلا تا الان ما باهاش زندگی کردیم خوش اخلاق بوده، امین بوده، صادق بوده، بهش میاد پیغمبر بشه، سابقه خوبی داره، حالا فعلا میپذیریم تا ببینیم خلافش اثبات میشه نه. اصلا این که حجت نشد اسمش، که این که حجت نیست. حجیت عقل رو به یاد بیاریم، در واقع او قرار کسی باشه وقتی به من حکمی میده من اطاعت کنم، فاتقوا الله و اطیعون، میخوام اطاعتش بکنم، نمیتونم در مقابلش وایستم بگم این چیزی که شما امر کردین به نظر من یه مشکلی داره، اطلاعات من خلاف این رو گزارش میکنه، اینطوری نیست، باید حجت باشه. قبل از اینکه بحث رو پیش ببریم اینجا ما یه پاورقی بزنیم و این رو سند کنیم، امضا بکنیم، و اون اینه که جمعیتی که ما اینجا نشسته ایم ما تجربه دیدن حجت خدا رو نداریم. اگر کسی هم خدمت امام زمان علیه السلام رسیده یا حجت الهیه، اینجور نیست که بیاد علانیه بگه آقا من رسیدم. و اگر هم کسی خدمت حضرت رسیده باشه بنابراین نیست که مسیر مثلا احکام و اعمال عبادی و اینها رو از اون مسیر یه شاهرایی باز کن و به مردم بگه من خدمت امام زمان علیه السلام رسیدم، حضرت یه رساله جدید به من دادن. چنین بنایی نیست، چنین چیزی رو نه تعلیم کردن، بلکه خیلی نهیب زدن که اگر کسی آمد ادعا کرد من با امام زمان علیه السلام میتونم ارتباط برقرار کنم، اونو تکذیب کنید، نه اینکه باورش نکنید، بگید دروغگویی، تکذیبش کنید. خب اما ممکنه کسی حجت خدا رو دیده باشه؟ خب بله. من ادع المشاهده، اینو باید تکذیب کرد، من نه اینکه من اخبر المشاهده، کسی که خبر آورد من دیدم و دیدن منم در اختیار من نبود، نفهمیدم چی شد، دارم خبر میدم من دیدم، اینو ما نباید تکذیب کنیم، البته تاییدم نباید بکنیم. بله، هم برای ما اگر پیام و خبری آورد گفت من حضرت را دیدم، گفت به شما بگویم باید این کارو بکنیم، نه اونم باز ما زیر بار نمیریم، چون امام که اینطوری پیام نمیده که تو مفاتیح بنویسی شخصی امام رضا رو در خواب دید بعد اینجوری شد، بعد هر کس 5 بار بنویسه اینجوری میشود، یه نفر نوشت پولدار شد، یه نفر ننوشت بدبخت شد. امام اینجوری با شما سخن میگه حجت خدا؟ خب اگه اینجوری باشه خب چرا ما پیش قدم نشیم؟ شخصی امام رضا در خواب دید گفت آقا نفر 1000 تومان بهم پول بدین، 5 نفر دادم پولدار شدم، 5 نفر ندادم فقیر شدم، خب ما مینویسیم دیگه، اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه که. هر کس امام زمان علیه السلام رو دیده نوش جانش. برای من اگه پیام بخواد بیاره من باید برام روشن باشه که این پیام اوست، همینطوری که نمیتونم بپذیرم. و اگر کسی ادعا کردن من خواهم دید، سوالی مسئله داری بگو بپرسم، من باز اینم تکذیب میکنم، چون همچی وعده ای ما نداریم زمان غیبت. این بماند عرض من بر این است که ما تجربه حجت دیدن نداریم. اینو حالا ما عمومی داریم میگیم دیگه، هر کس هر نصیبی داشته هنی الله دیگه عمومی داریم حرف میزنیم. وقتی کسی تجربه دیدن حجت ندارد، این درست نیست. راجبه اون کسی که حجت رو میبیند یا دیده است قضاوت بکند. یعنی چی؟ شب اول یه عرضی من کردم خدمتتون که ما نباید در قضاوت عجله بکنیم، ساده انگاری بکنیم. طرف اینجا نشسته میگه اونایی که تو کربلا امام حسین علیه السلام رو دیدن اینطور، یا مطلب براشون روشن نبود. راجب کی حرف میزنی؟ تو اونجا بودی؟ برای چی داری قضاوت میکنی؟ اونایی که عصای موسی رو دیدن که اژدها شد، ساده لوح بودن که باور کردن معجزه است. تو اونجا بودی؟ تو در درون اونها بودی؟ تو از اونها بودی؟ این همون چیزایی است که درد سرسازه. لذا اجازه بدین با این تذکر و با این سند که من حجت ندیدم، با این تذکر و سند حرکت کنیم رو به جلو. من عرضم اینه، اگر خدای متعال بخوان دینی رو بفرستن، پیغمبری رو بفرستن، آیا خدای متعال نباید امر رو بر مردم، بر اون کسانی که مخاطبن، آنچنان روشن بکند که اگر اینا نپذیرفتن فردای قیامت عدل خدا اونها رو عقوبت کنه؟ حضرت موسی بیاد به مردم میگه مردم من پیغمبرم، بگیم رو چه حساب؟ میگه مگه نمیبینیم من تو الان درست زندگی کردم، صادق بودم، امین بودم، خوش اخلاق بودم، شک نورزیدم؟ میگیم خب همه اینا درست. خدایا موسی علیه السلام از قال لهم اخوهم، مثلا قرآن میفهمد از قال لهم اخوهم صالح، مثلا از میان اونها بود، از قوم اونها بود، خدای متعال بر هر قومی از اونها پیغمبر فرستاده. هست موسی اومده میگه من پیغمبرم. دقت کن اینا، همین موسایی که تا دیروز مثل بقیه بود میگه من پیغمبرم، خدایا مردم آخه رو چه حساب موسی رو بپذیرن که فرستاده توه؟ میگه من آیه همراه او میکنم، آیه‌ای از جانب خودم. میگم خدایا از کجا میدونی آیه اثر میکنه؟ میگه این دیگه با من دیگه، من قراره آیه بفرستم دیگه. این آیه رو همراه پیغمبر میکنه برای اینکه معلوم شه این پیغمبر از سوی خدا پیام آورده است. لذا هر کس این آیه رو باش مواجه میشه، میپذیره، میشه مؤمن. دقت کنید، هر کس نمیپذیره میشه کافر، نمیشه محقق، نمیشه روشن فکر، نمیشه آدم اهل تردید، نمیشه آدم شکاک، اصلا این حرفا رو نداره. خدا قرص و محکم میگه فرعون کافر. ساحرا رو جمع کردی با موسی بجنگن، اونا سجده کردن، تو همجوری وایستادی میگی نه، من خدا که میدونم چی فرستادم. دقت کنید، من به فرعون نمیگم کافر، خدا به فرعون میگه کافر. خدا میداند که فرعون به یقین رسیده ولی این را میپوشاند، لذا خدا میگه کافر. من که حق ندارم بگم کافر، نه اینکه الان حق ندارم، یعنی من نمیتونم قضاوت کنم ولی خدا قضاوت میکنه. میشه خدا پیغمبر بفرسته بعد بخواد روز قیامت مردم رو به خاطر اطاعت نکردن این پیغمبر عقوبت کنه، بعد پیغمبر نیمبند باشه امرش؟ لذا اینه میشن حجج الهیه و اونچه که همراه اونها هست میشه آیات خدای متعال. لذا پیامبران وقتی که مردمی را مخاطب قرار دادن، نه همه کره زمین رو، مردمی را مخاطب قرار دادن و آیات خدا رو برای اونها ارائه کردن، اونها به یقین باور کردن که او فرستاده خدای متعال. داریم بحث عقلی میکنیم. میشه خدا امر مبهم بفرسته بعد از مردم طلب کنه یقین کنن؟ نه نمیشه. اتفاقا قرآن خلاف اینو میگه، لا تخف ما ليس لك به علم، چیزی که برات روشن نیست دنبال نکن، رد نکن، اب نداره ولی دنبال نکن، باید روشن شه برات. بحث معرفت داریم میکنیم، داریم این بحثو میکنیم که تو لشکر عمر صد چه فتنه‌ای درشون بود که اون کارو انجام دادن. خب خدا از من معرفت بخواهد، سید الشهدا علیه السلام امر به معروف بکند، خدای متعال از مردم بخواهد که چرا به پیامبران ایمان نیاورده اید، بعد مطلب برای مردم روشن نباشه. لذا آمد خدمت امام علیه السلام عرضه داشت آقا ما قاطی کردیم نمیدونیم حق و باطل چیه. در مورد حضرت داشت میگفت، حضرت پرده اتاق رو کنار زدن، آفتاب تابید به داخل اتاق، گفتن امر ما از اینم روشن‌تره، امر ما از اینم روشن‌تره، بی خود توجیه نکن. خدای متعال شطوری را آیه قرار می‌دهد، هذه ناقة الله لكم آیه. چطور بشه اینا فعقروها، اینا برن این ناقه رو پی کنن بکشن بعد خدا عذاب نازل کنه؟ خب معلومه این محکم بوده این آیه. وقت من اینجا نشستم از اینجای تاریخ نگاه میکنم میگم آقا یه شطور یعنی آخه چی؟ ببین اگه سوال داری مؤدبانه برو پیش یه عالم سوال کن، با قیافه گرفتن که جهل به علم تبدیل نمیشه که. من سوال کنم آقا این شطور یعنی چی شده آیه؟ چرا اینجوری میپرسی؟ بگو آقا من نمیدانم شطور چگونه آیه شده است. قرآن نمیفرماید اینها پی کردن شطور رو و عذاب خدا براشون نازل شد؟ خدا میتونی یه شطور رو بکنه آیه خدا، نشانه خدا، که هر کسی این شطور رو دید بفهمه این خداییه؟ خدا بلده یا بلد نیست؟ اگه بلده که کرده دیگه، قرآن هم همینو داره میگه. لذا کسانی که از راه دور معجزات انبیا رو دارن بررسی میکنن، تحلیل میکنن، اینا معلومه اشتباه دارن میکنن، چون تو موقف قرار نگرفتن، اصلا مواجه نشدن با آیه‌ای که پیغمبر آورده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تاریخ گزارش نکرده بر کسی قرآن تلاوت کرده باشه حضرت او ندانسته باشه که این از جانب خداست. گواهش هم اینه که اونایی که نمیخواستن بپذیرن برگشتن گفتن این سحره و تو ساحری، یعنی در ما یه اثری کرده، یعنی یه چیز متفاوتیه، اون تو ما زیر بار نمیخواییم بریم. درست شد؟ پس عنایت بفرمایید اگر کسی امر پیامبران و معجزات پیامبران و بخواد درصدی توش تردید و شک و ابهام وارد کنه، توجه کنید این انبیا رو استخفاف نکرده، خدا رو از عدالت انداخته، خدا رو از علا کل شئ قدیر انداخته. خدا نمیتونه یه کاری کنه بندش باور کنه که این فرستاده خداست؟ مشکل من که نیست، مشکل خداست. خب حالا همین بحثا رو شنیدیم، بریم سراغ قرآن ببینیم راجع به پیامبر ما، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داستان چیه. در قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، آیات قبلش هم انشالله دوستان تلاوت بکنن، من آیه 146 از سوره بقره رو میخوام تلاوت بکنم انشالله. آیات قبلش هم شما ملاحظه بفرمید، همچنین آیه 20 سوره انعام انشالله تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که اهل کتابن، حالا ما میگیم اهل کتابن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. از این شناخت روشنتر، واضحتر، ملموستر چی میخوان خدا بگه؟ پیغمبر رو میشناختن آنچنان که پسران خود را میشناختن. و این فریقا منهم لیکتمون الحق، پس میشه یه گروه حق رو کتمان کنن. و هم یعلمون، هم حق رو میدانن و هم میدانن که حق رو دارن کتمان میکنن. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، صدق الله العلی العظیم. آیه 20 سوره انعام بسم الله الرحمن الرحیم، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، به خودشون ضرر زدن. قبلش هم فرمود قل ای شیء اکبر و شهاده، قل الله، بگو چه چیزی به لحاظ شهادت و گواهی دادن از همه بزرگتره. قل الله، قل الله شهید بینی و بینکم. ببینید این که خدا شهادت میده، نه اینکه تو آسمون خدا نشسته اونجا داره شهادت میده، نه خیر، این امر رو روشن میکنه. قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ اینکم لتشهدون انما الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد و اننی بری مما تشرکون. بعد که این آیه الذین آتیناهم الکتاب، بعد میفرماد و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته انه لا یفلح الظالمون صدق الله العلی العظیم. مگه میشه با خدا شوخی کرد؟ مگه میشه با خدا شوخی کرد؟ خدا آیه فرستاده، طرف اینجا نشسته داره مطالعات قرآنی میکنه، مطالعات بحث نبوت رو دنبال میکنه، بعد برمیگرده میگه نه اونش اون بوده، اونش اونجوری بوده، اونا اون زمان ساده بودن اینجوری فکر کردن. اینا حرفای ماست، امر خداست، امر ما نیست. سوره نحل آیه 83 هم تلاوت بکنم من انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قبلش خدای متعال میفرماند کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون، بعد فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. این آیه رو عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها و اکثرهم الکافرون صدق الله العلی العظیم. یعنی نعمت خدا رو خوب میشناسن. نعمت توجه کنید بحث سیب و گلابی نیست، نعمت و روایت رو ببینید چیه، میفهمن این نعمت خداست که آمده، بعد انکارش میکنن، اکثرشون کافرن. خب پس کم و بیش یه چیزی دست من آمد که خدای متعال در امر خودش ضعیف نیست، ناتوان نیست. خدای متعال اگه میخوان یه چیزی رو وجهی قرار بدن برای احتجاج در روز قیامت، یعنی که از من بپرسن چرا این کارو نکردی، این مطلب رو برای من روشن 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 میکنن. حالا من سوال میکنم، خدا پیغمبر فرستاده، پیغمبری برای همه جهان، برای همه انسانها، برای اون موقعی که حضرت مبعوث شد تا هر وقت که دنیا هست، این پیغمبر رو خدا چجوری معرفی میکنه؟ طوری معرفی میکنه که هر کس میبیند میابد که او پیغمبر است. اوصیا او رو چجوری معرفی میکنه؟ جوری معرفی میکنه هر کس اونها رو ببینه میابد که او وصی پیغمبره. میبیند و توجه کنید یعنی چی؟ میبیند به معنی مشاهده است، یعنی اجازه داشته باشه 5 دقیقه با امام حرف بزنه، آخرش برمیگرده میگه خدا تواناتر است، خدا آگاهتر است، داناتر است به این که رسالتش را کجا قرار میدهد. ایمان میاره. چند تا نمونه خوندیم از مجلس اسارت دیگه. ببینید ما اینجا فکر میکنیم اینا تخیله، چون ما ندیدیم حجت خدا رو. توجه کنین اسمش روشه ها، حجت خدا. سوال میکنه که امام زمان علیه السلام بیاد، ما چجوری امام زمان رو بشناسیم؟ بابا این که اصلا کار ما نیست که، این که در اون حوزه وظیفه ما نیست که، امام زمان خدا باید معرفی کنه. من چیکار بکنم؟ من باید بپذیرم این معرفی رو. لذا اصلا نگران این نباشین امام زمان علیه السلام بیاد ما چجوری بشناسیمشون امام زمان علیه السلامه. نه، حجت خداست، خدا میشناسونه. معرفی حجت خدا، وصی پیغمبر، معرفی پیغمبر با خود خداست. پذیرشش با منه. هیچ وقت در هیچ تاریخی خدا نفرمود برین یه دستگاهی پیدا کنید پیغمبریاب، کشف وصی کنید، برین ببینید کیه وصی. این اصلا تکلیف نیست. معرفی به تو میشه، تکلیف پذیرشه. ولی البته اگر گفتن در این دیار پیغمبری آمده است یا خبردار شدی وصی آمده است، بر توست که به روح بجویی پیدا کنی، ولی شناخت و تشخیصش نه. خدا اینو تو دل میندازه، تو دل میندازه، نه این مدلایی که به دلم افتاد. امر خدای متعال، امر ما نیست. خدا اگر اراده کرده من از این پیغمبرش اطاعت کنم که اگر اطاعت نکنم روز قیامت عقوبت میشم، بر خدای متعال است، بر من اونو معرفی کنه، مثل روز برام روشن بشه، یقینی بشه، میشه تکلیف. هر عاقلی هم اینو میپذیره. خب حالا با این داستان عرض من اینه، در طول تاریخ زندگانی اهل بیت علیهم السلام شما ببینید مردم سه دستن. دو دستشون اونایی هن که با امام مواجه میشن. چرا میگم دو دسته؟ کسانی که با امام مواجه میشن امامو خوب میشناسن، میشن دو گروه، یا ایمان میارن یا کفر میبرزن. یه دسته هم کسانی که اصلا با امام مواجه نمیشن، هیچو نمیشناسن. دقت فرمودین؟ خب حالا اینی که معروف شناخته نمیشه تو جامعه، مال کتمانشه. حضرت فرمودن روزگاری به شما میرسد که معروف میشه منکر، یعنی کسی نمیشناسه، بلکه او رو پس میزنن، بلکه حکم میدن که باید کشت او رو، و منکر میشه معروف. یزید میشه اون کسی که دیشب خوندیم، پیرمرد قسم میخوره به خدا که من تا به امروز گمان نمیکردم پیغمبر پسری جز یزید داشته باشن. بله دیگه، معروف و منکره دیگه. ببین اگه ما بحث معروف میخوایم بکنیم، از چه چیزی پر نیازتر و لازمتر از این که من پیغمبر یا وصی خدا رو بشناسم؟ او که باید معروف همه معروفا باشه. نزان یعرفونه او کما یعرفون ابناه، چون اصلا از اینجا آغاز میشه دینداری. معروف به او معروف میشه. من الان باید بجنگم یا صلح کنم؟ پیغمبر باید بگه، من نمیدونم چی کار باید بکنم. حضرت میخوان صلح بکنن تو حدیه، بیام بازی در میار، ما صلح نمیخوام بکنیم. حضرت میگم بریم بجنگیم، اون میگه وقت درو محصولات. اون که نشد که، تو پذیرفتی فرستاده خدا، هر چی گفت بعد بگی چشم، گفت بجنگ هر چی گفت همون کارو بکن، عنایت میکنید. پس ببینید اگر خدا معروف است، خودش را بر مخلوقات معرفی کرده است، هر آنچه که خدایی است برای مردم معروفه. لذا آیات خدا معروف مردمه. آخه رو چه حسابی یه آیه رو من خدایی بدونم؟ رو این حساب که خدا رو خدا میدونم، و این آیه رو خدا طوری قرار میده من وقتی که او رو میبینم خدا رو میبینم. همین طور است رسولان الهی، و همینطور از اوصیای رسولان که خدای متعال تعیین میکنه. درست شد؟ خب جامعه به جای رسیده از سال 60 هجری اصلا معروف کسی نمیدونه کیه، اصلا امام نمیدونه وجود داره از جانب خدا، کسی نیست. امام حسین علیه السلام میاد بیرون به همه نشون بده که بابا دین کجاست، حق کجاست، معروف کیه، کیو باید اطاعت کنی، و منکر کیه، کیو داری به اشتباه اطاعت میکنی. تو فکر میکنی اطاعت یزید رو بکنی اطاعت خدا رو کردی؟ کدوم منکری از این بالاتر؟ شرک یعنی همین دیگه. حضرت میخوان اینو مشخص کنن با گفتن که درست نمیشه، که خودشون میان به میدان. لم اخرج عشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدا، بل خرج رو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. لذا حضرت علت دوام خودشونو معرفی کردن، علت دوام، و علت دوام این نکته رو میگفتن، برای چی منو میکشین؟ کسی اونجا نگفت خب یعنی چی حالا شما فرزند رسول خدا این؟ خب که چی؟ کسی اینو نگفت. ببین حضرت چجوری معرفی میکنن؟ انا ابن رسول الله، انا ابن فاطمه الزهرا، یعنی اینا اصلا همه میدونن، اینا اصلا تو این مناقشه ای نیست. این امتی که امت پیغمبرن میدانن که پیغمبر پیغمبره، تو اون دیگه کسی بازی در نمیاره. خب میخوان نسبت رو معرفی کنن. حالا بریم مجلس اسارت. واقعی کربلا به پایان رسیده است. مجلس اسارته. اهل بیت علیهم السلام رو اسیر کردن. هر آن احتمال کشتن هست. امام سجاد علیه السلام خطبه میفرمایند، که قبلش هست که وقتی که امام سجاد علیه السلام آمد همه رو که جمع کردن، یه خطیبی آمد رفت بالای منبر، هرچی از دهنش در اومد فحش به امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام داد، و هرچی توانست معاویه و یزید و خلفا رو مدح کرد تو این شرایط. خوب دقت کنید، یعنی جایی که منکر داره معروف جلوه میکنه و معروف داره انکار میشه، معروف داره اصلا این چیز دیگه معرفی میشه. امام سجاد علیه السلام فرمودن ویلک ایها الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، وای بر تو ای کسی که ای گوینده داری برای رضایت مخلوق سخط خدا رو میخری به خودت. بعد حضرت میگن که من میخوام برم رو منبر چیزی بگم. فرمایش حضرت اینجا هست. یزید گفت نمیشه. اهل مجلس گفتن بابا حالا بزن ببینیم چی میخواد بگه. یزید گفت نه، اگر به منبر رود تا مرا با آل ابی سفیان رسوا نکند فرود نیاید. خودش هم میدونه ها. گفتن از این نوجوان چه برمی آید؟ یزید گفت انه من اهل بیت قد زق العلم زقا، از خاندانی است که اینها علم رو با شیر مادر مکیدند. بزرگواران تعجب نکنید یزید راجع به اهل بیت اینو بگه. اصلا علت این که یزید عذاب میشه اینه چون اینو میداند و امام حسین رو با این اوصاف میکشه. علتش اینه، عمر سعد سید الشهدا علیه السلام خوب 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 میشناسه. بعضی میگن تو تاریخ معاویه در مدح امیرالمومنین شعر گفته، امراض شعر گفته، خب باید هم بگه. اصلا این که اونها ملعونن واسه اینه که یعرفون نعمت الله ثم ينکرونها. مگه نمیشناختن که؟ اصلا جرمی نبود که، البته جرم بود از باب اینکه بالاخره یه کسی رو کشتن، ولی انقدر سنگین نبود، میدانستن که او دارن میکشن. بالاخره اصرار کردن، یزید نتونست، اجازه داد. حضرت رفت بالای منبر، شروع کردن حضرت ایها الناس اعطینا ستن و فضلنا بسبعن، به ما 6 چیز داده شده است و ما به 7 چیز برتری داده شده ایم. فعل مجهوله، این خدای متعال اینو به ما مرحمت کردن. تفاخر نمی کنه حضرت، نمیگه ما اینیم، میگه لطف خدا به ما اینه. اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. ما علم و حلم یا عقل یا صبوری و سماحت و فصاحت و شجاعت و محبت در قلوب مؤمنین و خدا به ما مرحمت کرده. قرآن بخوانید اونجا هست که خدا محبت عده‌ای رو تو قلوب مؤمنین میگذارد، درسته؟ و محبت عده‌ای تو قلوب منافقین جای داده میشود. و فضلنا بأن من النبي المختار محمدا صلى الله عليه وسلم. خب اینا حتما وجه تفضیل داره برای مردم دیگه. اگه حضرت گفتن اعطینا العلم والحلم، کسی نگو آقا علم چیه، حلم چیه، سماحت و فصاحت چیه، محبت چیه، خوبه اینا؟ همه میدونن که خوبه. حضرت میگن پیامبر از ما بود، خب اینا هم میدونن اونجا. نمیگه آقا پیغمبر کی بود چی بود. و منا صدیق و منا طیار و منا اسدالله و اسد رسوله و منا سبت هذه الامه و منا مهدی هذه الامه. این 7 مورد. اللهم صل علی محمد و آله. ادامه داره روایت. بعد حضرت اینجوری میفرمایند من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی انبعته بحسبی و نسبی. ایها الناس انا ابن مکه و منا، دارم معرفی میکنم. مکه شناخته شده است، منا شناخته شده است، من به او خودم رو وصل میکنم. انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن به اطراف ردا، انا ابن خیر من اعتذر و ارتدا، انا ابن خیر من انتعل و احتفا. از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میگوین انا ابن خیر من طاف و سعا، انا ابن خیر من حج و لبا، انا ابن من حمل علی البراق فی الهوا. همه می دانید معراج را، همه می دانید پیامبر با براق به معراج رفته است، من پسر او هستم. انا ابن من اسری بهی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ بهی جبرائیل الى سدره المنتهى، انا ابن من دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنا، انا ابن من صلى بملائكه السماء، انا ابن من اوحى الیه الجلیل ما اوحى، انا ابن محمد المصطفى. این همین معرفی و راجع به امیر المؤمنین علیه السلام حضرت می فرماین که من فرزند چه کسی هم، از فضائلی از امیر المؤمنین علیه السلام میگن، کسی دیگه اصلا نفی نمی کنه. انا ابن صالح المؤمنین که تو قرآنم هست و وارث النبیین، همه رو فضایل امیرالمؤمنین اصلا میگن تا میرسن به اینجا. حالا همین معرفی ها رو انجام دادن، حالا میان در مورد سید و شهدا علیه السلام. خب حالا اجازه بدین قبل از این که حضرت صدیق سلام الله علیه رو معرفی میکنن، انا ابن فاطمه الزهرا، انا ابن سیدت النساء، انا ابن خدیجه الکبرا، این همه معروف نزد مردم، انا ابن المقتول ظلمن، انا ابن المجزوز الرأس من القفا، اینو دیگه الان ما نمیتونیم ترجمه بکنیم، اینا مال روز عاشوراست، انا ابن الاتشان حتی قضا، انا ابن طریح کربلا، من پسر اون کسی هم که رها شد در کربلا رهاش کردن، انا ابن مسلوبت العمامت و ردا، من فرزند همون کسی هستم که امامه و ردای او رو غارت کردن، انا ابن من بکت علیه ملائکت السماء. بعد اینها رو میفرماین. خب تو شام ولوله میشه دیگه، انقدر اوضاع دگرگون میشه، اصلا یکی از علتهایی که موجب میشه اینها رو از شام بفرستن برن سراغ مدینه، بلکه قائل خط بشه. فقط حضرت یه چند دقیقه، حضرت به اراده خدای متعال مجاز شد خودشو معرفی کنه. وقتی تاریخو میخوانید ما باید در مقابل خدا به سجده بیفتیم. امر خدا روشنه روشنه روشنه، سر خودمونو کلا نذاریم. اونایی هم که تو کربلا بودن چی دیدن چی کار کردن من لازم نیست قضاوت بکنم، قاضی خداست، ولی میدانم که حجت خدا حجت خداست، معروف خدا معروفه، میدانم که امام حسین علیه السلام همه به خوبی میشناختن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا باقر بهبهانی از بعضی کتب معتبر روایت کرده که چون عمر سعد از کربلا کوچ کرد و اسرا و سرهای شهدا را به کوفه برد، قبیله بنی اسد در کنار فرات خیمه زدند. این داستانم که میشنوید تو همون مسیر معرفت گوش کنید، ببینید چگونه امر خدا روشنه. نور خداست دیگه، نور الله، یریدون لیطفئوا نور الله. زنان ایشان بیرون رفته که آب بیاورند، دیدن بدنهای چند در کنار نهر و دور از فرات به روی خاک افتادند و در میان ایشان بدن مبارکی است که منورتر و عطروی بیشتر بود. سیحه زدند، ناله کردند، گفتند به خدا این جسد حسین علیه السلام و اینها جسد اهل بیت اوست. ناله کنان به خیمه های خود برگشتند و گفتند ای بنی اسد، شما نشسته اید و بدن حسین و اهل بیت و یاران او مانند قربانی روی ریگ افتاده و باد خاک را بر بدنهای آنها میرساند. اگر شما محبت و مبالات آنها دارید بیایید و آنها را دفن کنید، وگرنه ما خود دفن میکنیم. گفتند از ابن زیاد و ابن سعد میترسیم. بزرگ قوم گفت نگهبانی سر راه کوفه بگماریم و ما خود بدنها را دفن کنیم. چون کنار بدن حسین علیه السلام آمدند گریستند. هرچه کردند آن بدن مطهر را بردارند نتوانستند. امام رو امام باید دفن بکنه. گفتند اول سایر شهدا را دفن می‌کنیم. بزرگ آنها گفت کسی این اجساد را نمی‌شناسد، چون بی سر و خاک‌آلوده بودند. دیگه خاک آلوده بودن و دیگه اجازه بدین نگیم مربوط به چیه که بعد از این که کشتن چه کردن. و اگر کسی از ما بپرسد چه جواب بگوییم؟ در این سخن بودن که سواری رسید. چون او را دیدن متفرق شدن. آن سوار آمد، پیاده شد، مانند رکوع تعظیم نمود و خود را روی جسد امام حسین علیه السلام انداخت. او را میبوسید، میبویید، آنقدر گریست که روبند وی از اشک چشمانش تر شد. سر خود را برداشت و فرمود چرا اینجا ایستاده اید؟ گفتن برای تماشا آمده ایم. ترسیدن، فرمود نه نه، برای دفن کردن آمده اید. گفتن آری. لیکن نتوانستیم جسد اطهر حسین را دفن کنیم و سایر شهدا را هم نشناختیم. چون آن سوار این سخن را شنید، ناله و آه جانسوز از جگر کشید و صدای گریه به یا ابتا یا ابا عبدالله لیت که کنت حاضرن و ترانی اسیرن ذلیلا، پدر جان یا ابا عبدالله ای کاش حاضر بودی و مرا اسیر می دیدی. امام به اذن خدا و به اعجاز میاد و دوباره بر می گرده به همون حال اسارت. حضرت گفت من شما را به آنها دلالت می کنم. برخاست، خطی کشید، فرمود اینجا را بکنید. چون حفر کردن، فرمود اینها را بیاورید و به عده از اجساد اشاره کرد. 17 تن بی سر را در همان مکان دفن نمود. بعد خط دیگری کشید، فرمود گود کنید. باقی اجساد شریفه را در آنجا دفن کردیم. فقط یک بدن را استثنا نمود، فرمود بالای سر شریف دفن شود. خواستیم در دفن بدن امام حسین علیه السلام او را کمک کنیم، با مهربانی فرمود احتیاجی به شما نیست. گفتیم چگونه؟ چگونه در حالی که ما نتوانستیم عضوی از آن را حرکت دهیم؟ حضرت گریه کردن، گفتن معی من یو اینونی، یک کسی هست منو کمک کنه. هر دو دست خود را بر پشت امام گذاشت، فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، هادا ما وعدن الله و رسوله و صدق الله و رسوله، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تنها آن بدن را وارد قبر کرد. ثم وضع خده على منخره الشریف و هو یبکی یقول طوبی لارض تزمنت جسدک الشریف، خوشا به حال زمینی که جسد تو رو در آغوش گرفت. اما دنیا فبعدک مظلمه، این عبارات یک کمی بر ما آشناست. اما دنیا فبعدک مظلمه والآخره بنورک مشرقه، اما الحزن فسرمد، یاد امیرالمؤمنین بیفتی، واللیل فمسهد حتی یختار الله لی دارک التی انت مقیم بها، دیگه من اندوهم ماندگار شد. فعلیک من السلام یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. آنگاه خشت به روی قبر مطهر چید، خاک بریخت، دست خود را بر قبر مبارک نهاد، با انگشت خود نوشت هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوه عطشانا قريبا الا لعنه الله على القوم الظالمين.